هفت شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. با من محمد زرقامی در کنار شما هستیم و سپاسگزاریم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید در این روز تعطیل، البته برای اونهایی که در داخل ایران هستن و صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که یک روز تعطیل بسیار خوب و پربار رو پشت سر گذاشته باشید و در این غروب 25مین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی در کنار ما باشید، روزی که برابر میشه با 17 اکتبر 2025 میلادی. شما میتونید ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا، از طریق ماهواره و همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام بشنوید و دنبال کنید. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در روابط ایران، به ویژه با سفر علی لاریجانی به روسیه، و این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار میدیم و مطالب دیگری هم خواهیم داشت که براتون کمی دیرتر دربارش خواهم گفت. اما پیش از هر چیز بریم سراغ سپیده بهکام و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
درود به شما شنونده گرامی. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که با پایان یافتن دوره 10 سالی قطعنامه 2231 شورای امنیت در روز شنبه 26 مهر 1404 تمامی محدودیت‌ها و رویه‌های این قطعنامه لغو شده و شورای امنیت موظف است به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پایان دهد. موسکو همچنین تاکید کرد با انقضای این قطعنامه از این پس باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند هر کشور غیر هسته‌ای عضو معاهده NPT برخورد شود. روسیه همچنین تلاش‌های کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را شکست خورده خواند و آن را غیرقانونی دانست. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل کند و از همه طرف ها می خواهد تا برای جلوگیری از تشدید تنش ها به دنبال راه حل باشد. رویترز به نقل از منابع خود در پاکستان و افغانستان گزارش داد دو کشور بر سر تمدید آتش بس 48 ساعته خود تا زمان پایان مذاکرات در دوحه توافق کردند. به گزارش کانال خبری آریانا نیوز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان گفته است که کابل به نیروهای خود دستور داده تا زمانی که پاکستان از هر گونه حمله خودداری می کند آتش بس را حفظ کنند. آخرین درگیری بین دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از کابل خواست تا شبه نظامیانی که علیه پاکستان عملیات انجام می دهند را مهار کند. پاکستان مدعی است که این شبه نظامیان از پناهگاه‌هایی در افغانستان فعالیت می کنند. در همین حال مقامات امنیتی پاکستان گفتند که 7 سرباز پاکستانی در یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان در روز جمعه کشته شدند. دفتر نخست وزیری پاکستان در بیانیه ای بدون اینکه جزئیات بیشتری در مورد این عملیات ارائه کند اعلام کرد که در این حمله انتحاری 6 شبه نظامی هم کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره چگونگی گنجاندن مکانیسم ماشه در توافق برجام گفت که او خلاف میگوید. وزیر خارجه روسیه 23 مهر ماه از مکانیسم ماشه به عنوان تله حقوقی یاد کرده و گفته بود از پذیرش گنجاندن آن در توافق برجام از سوی محمد جواد ظریف متعجب شده بود. آقای ظریف عصر پنجشنبه در یک گردهمایی در تهران با رد اظهارات وزیر خارجه روسیه گفت آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی داده بودند که به گفته او بسیار بد بود و جمهوری اسلامی هم آن را نپذیرفت. محمد جواد ظریف همچنین در صحبت‌هایش مدعی شد که مسکو می‌خواسته برجام نهایی نشود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح همزمان با پنجمین روز اعتصاب قضای زندانیان بندهای 2، 3 و 4 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام از این اقدام حمایت کرد. خانم محمدی روز جمعه اعلام کرد که شماری از زندانیان در پی اعتصاب قضا بدحال شده و نیاز به مراقبت دارند. این فعال حقوق بشر همچنین از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر درخواست کرد که از مبارزه مردم ایران علیه اعدام و اعتصاب زندانیان حمایت کنند و تأکید کرد که باید صدای هزاران زندانی محکوم به اعدام بود که برای حق حیات جانشان را به میدان مبارزه آوردند.
سیده بهکام، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همونطوری که گفتم به مسئله روسیه در خاورمیانه و در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اینکه ایران بار دیگه نفتکش‌های خودش رو بدون روشن کردن سامانه ردیابی روانی آب‌های بین‌المللی کرده و از یک تاریخ ساز براتون خواهیم گفت، مرضیه جعفری، بهترین مربی فوتبال زنان آسیا. با ما همراه باشید در ادامه.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در ابتدا بریم سراغ سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به روسیه. گفته شده که آقای لاریجانی حامل پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. این سفر پس از اعلام وزیر خارجه ایران مبنی بر نقش روسیه در انتقال پیامی از اسرائیل به ایران انجام میشه. در ابتدا گزارش بابک غفوری آذر رو بشنویم.
سفر از پیش اعلام نشده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه. رسانه های ایران پنجشنبه شب خبر دادند که علی لاریجانی در سفری به روسیه پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تحویل داده است. این رسانه ها جزئیاتی درباره محتوای این پیام منتشر نکرده، اما به نقل از کانال تلگرامی آقای لاریجانی گفتند در دیدار او با رئیس جمهور روسیه علاوه بر انتقال پیام، دو طرف بر روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه حدود یک هفته پس از آن انجام می شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از ادامه تماس‌های مسکو با ایران و اسرائیل خبر داده و گفته بود که رهبران اسرائیل خواستار انتقال پیامی به ایران با این مضمون بودند که آنها علاقه‌ای به هیچ نوع رویارویی جدیدی ندارند. به دنبال این اظهارات، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران انتقال پیام از سوی روسیه به ایران را تایید کرد.
ظاهراً 3 شب پیش 4 شب پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین بوده. صبح روز بعدش سفیر ما رو دعوت کردن به ریاست جمهوری و همین مطالب رو گفتن از طرف آقای نتانیاهو، که ایشون تأکید کرده بوده که قصد جنگ مجدد با ایران رو نداره و قصد درگیری مجدد رو نداره. خب این رو روس‌ها به ما، دوستان روس به ما منتقل کردن و بعد آقای پوتین همین رو در قالب علنی کرد و منتشر داد.
نقش آفرینی روسیه در میانجیگری میان ایران و اسرائیل در زمانی انجام می شود که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، درگیر یک مجادله لفظی درباره نحوه گنجاندن سازوکار موسوم به ماشه در مذاکرات مربوط به توافق برجام هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در ارتباط با این گزارش و اینکه اگر دقت کرده باشید در 21 مهر ماه که نشست شرم الشیخ بود، روس‌ها حضوری نداشتند و بدون حضور مسکو این نشست برگزار شد، با این تفاسیر و اینکه روسیه می‌خواد که در خاورمیانه همچنان نفوذ داشته باشه و مسئله ایران، انتقال پیام از اسرائیل به ایران و در حال حاضر پیامی که آیت الله خامنه ای از طریق علی لاریجانی به روسیه فرستاده، همه اینها رو در میون گذاشتم با امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روسیه در آلمان.
بله، حضور نداشت در شرم الشیخ، ولی به هر حال بازیگر منطقه است، بازیگر با ایران روسیه، به خاطر همان چه که میدانیم رابطه نزدیکی که با اسرائیل داره. نتانیاهو و پوتین در این 17 سالی که بر مسند قدرت بوده متناوبا نتانیاهو همواره دیدار داشتن. در جنگ اوکراین تنها کشور غربی، بلوک غربی اسرائیل که کمک شایانی یا قابل توجه به اوکراین نمی کنه و نقش میانجیگری پوتین پوتین رو از زمان ملاقات های ویدکاف قبل از ملاقات با عراقچی میدانستیم و الان در حال حاضر اون تلفن 7 اکتبر نتانیاهو که 1 ساعت هم طول کشیده بود موضوع اصلیش ایران بوده. اون چیزی که مهمه اینه که آقای خامنه ای ابزارهای کمی در اختیار داره. خامنه ای قطعا نمیخواد جنگی آغاز بشه ولی چون نتوانسته تصمیم نهایی رو بگیره و راهی جز به نظر من پذیرش شرایط اصلی آمریکا نداره، استناد میکنه به تنها ابزاری که وجود داره. اینجا تمایل پوتین برای بازی با کارت ایران، به خاطر اینکه در هر حال برای پوتین اوکراین حیاتیه و دریافت بونوس برای امتیاز برای اوکراین، در قبل از ملاقات با ترامپ در بوداپست میدونیم که دیروز هم 1 ساعت و 2 ساعت و نیم ترامپ گفتگو داشته با پوتین. اینجا تمایل پوتین با تمایل خامنه‌ای تطابق داره. دقیقاً به شکل کتبی و اصلا چیزی که در خبرگزاری روسی گفته میشه به شکل کتبی پیام آورده و اون پیامی هم که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در کرملین بهش دادن کتبی بوده، یعنی نوشتار مکالمه بوده و لایجانی پیام آورده. به نظر من اصرار خامنه‌ای برای اینه که هم بتواند مدیریت این چینی کند با تکیه بر پوتین، هم ارزیابی کند که پوتین در کجا تا کجا کدام منطقه کنار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در رسانه‌های داخل ایران آقای چاکی اشاره میشه به هر حال سفارش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داده به روسیه. تا کنون هیچ کدوم از این سفارش‌های نظامی یا تجهیزات نظامی تأمین نشده از جانب روسیه. حتی قرارداد 20 ساله هم چندان مشخص نیست که اصلا به چه شکلی خواهد رفت. حالا در تهران یک سری روسیه رو شریک راهبردی میدونن، گروه دیگری نه و انتقاد دارن، مثل مثلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران. اما آنچه که مشخصه، آیا این فقط جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای هست که میخواد تکیه کنه به روسیه برای اینکه هیچ برگی در دست نداره و روسیه که میخواد از این برگ استفاده کنه؟ آقای نتانیاهو چگونه است؟ یعنی آقای نتانیاهو چرا با آقای پوتین وارد صحبت میشه و حالا به گونه ای اینطور که در رسانه ها مطرح شده پیامی رو به تهران از طریق آقای پوتین میفرسته؟
دو هدف داره نتانیاهو. هدف اصلیش ادامه تاکید بر این که پوتین تسلیحات تهاجمی خاص مثل هاپای سوخو 35 و نیز پدافندهای پیشرفته S-400 رو نده. در این حال من بر این باورم نتانیاهو در شرایطی که الان در آستانه قهرمان کردن خودشه به خاطر پایان کشتار غزه و یا بازگشت گروگان ها، واقعا نتانیاهو الان نمیخواد الان با جنگی در گیر باشه و آنچه که نتانیاهو گفته در حقیقت منافع فعلی موقت اسرائیله که بر اساس منافع ایران هم تطابق داره. یعنی یک نکته که اخیراً مطرح شده به توجه در رسانه‌های اسرائیلی، امکان حملات پیشگیرانه ایران به اسرائیل. این الان من فکر میکنم چهارگانه واشنگتن، مسکو، تل آویو و تهران به نوعی عمل داره میکنه الان به طور موقت،
یعنی به عنوان یک عامل بازدارنده داره عمل میکنه.
بله، یک عامل بازدارنده برای مدیریت موقت، ولی به این معنا هست که روسیه داره نشون میده. توجه بکنید نکته خیلی مهم، روسیه آن چیزی که شروع کرده با مکانیزم ماشه تاثیرگذاری میخواد بکنه برای اینکه تحریم های ملل متحد، شورای امنیت که اتفاق خودش هم امضا کرده بود در 2010، الان جاری نشه. به لحاظ در واقع میشه گفت یه موزل حقوقی داره درست میکنه و این هم منافع ایران هم هست. اینجا میشه گفت بهترین موزل روسیه داره، یعنی چه جمهوری اسلامی تضعیف بشه یا در همین حال باقی بمونه، رابطه مسکو با ترامپ و رابطه مسکو با پوتین با نتانیاهو کماکان مثبت باقی میمونه. الان در حال حاضر معتقدم لاهیجانی با نامه دیگه ای از پوتین به ایران خواهد رفت. هدف پوتین نشان دادن نقشش در مناقشه ایرانه. الان در غزه و آنچه که میگذره پوتین زیاد نگران نمیکنه.
یعنی شما آقای پوتین رو در اینجا خیلی کوتاه بگیم چون فرصتمون تموم شده، به عنوان یک وزنه میدونید که میتونه موازنه ای برقرار کنه بین اسرائیل، واشنگتن و تهران؟
الان مقطعیه که این نقش پوتین و نتانیاهو، خامنه‌ای و ترامپ رو قبول دارن. در شرط فعلی میان کوتاه مدت به نظر من هر سه اینها میخوان که چنین باشه.
امیر چاهگی بود، تحلیلگر مسائل ایران و روسیه در آلمان. اما شرکت تانکر ترکرز که رفت آمد کشتی ها در آب‌های بین المللی رو دنبال میکنه، گزارش داده که ایران چند روز پس از فعال کردن سامانه ارتباطی خودکار نفتکش های خودش، بار دیگه به روش سابق حرکت تانکرها یا نفتکش ها رو بدون روشن کردن سامانه ردیابی داره انجام میده. رسانه های بین المللی و رسانه های ایران هم حدس و گمان های مختلفی رو درباره این اقدام موقت تهران منتشر کردن که جمشید زند نگاهی داره به این ماجرا.
تانکر ترکرز، شرکتی که رفت آمد تانکرهای نفتی در آب‌های بین المللی را رصد می‌کند، روز 21 مهر خبر داده بود که نفتکش‌های شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار پس از 7 سال و نیم بدون خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار دریایی AIS در آب‌های بین المللی رفت آمد می‌کنند. اما به گفته تانکر ترکرز، نفتکش‌های ایران به تدریج سیستم AIS خود را خاموش کردند و در روز پنج شنبه تنها یک ششم از این تانکرها با سیستم AIS فعال در آب‌های بین المللی حرکت می‌کردند. سیستم GPS برای تعیین محل دقیق یک کشتی با استفاده از ماهواره‌های مختلف به کار می‌رود، اما AIS سیستم ارتباطی بین کشتی‌ها و بنادر و گارد ساحلی برای رد و بدل اطلاعات دقیق درباره هویت، محل جغرافیایی، سرعت و امنیت دریایی است. در سال‌های گذشته تانکرهای ایرانی و یا تانکرهای کرایه‌ای که با پرچم کشورهای دیگر نفت ایران را حمل می‌کردند، با خاموش کردن سیستم ردیابی GPS و سامانه شناسایی خودکار AIS تلاش می‌کردند تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت را دور بزنند. در روزهای اخیر تحلیلگران، رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های ایران در گزارش‌های خود سناریوهای مختلفی را به عنوان دلیل یا دلایل حرکت تانکرها با سیستم AIS فعال منتشر کردند، ولی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره این تغییر رویه اظهار نظر نکردند. دالقا خاتون‌اولو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، یکی از دلایل این تغییر رویه را تلاش احتمالی ایران برای جلوگیری از توقیف نفتکش‌هایش می‌داند.
روشن شدن سیستم شناسایی خودکار نفتکش‌های حامل پرچم ایران میتونست اقدامی از طرف جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های حمل و نقل دریاییش بعد از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل باشه، تا کشورهای خارجی به بهانه خاموش بودن سیستم شناسایی خودکار نفتکش‌ها اونها رو توقیف نکنن. شاید هم به خاطر محدودیت‌های پذیرش کشتی‌ها در بنادر و ارائه خدمات خارجی مانند بیمه به نفتکش‌هایی باشه که سیستم شناسایی خودکارشون خاموشه. نکته دیگه این که فقط 35% از نفت ایران توسط نفتکش‌هایی از بنادر ایران بارگیری میشه که پرچم خود ایران رو دارن و این نفت هم در آب‌های شرق آسیا به ناوگان موسوم، به ناوگان ارواح، به کشتی‌هایی که عضو ناوگان ارواح یا ناوگان سایه هستن منتقل میشه و تحت نام نفت دیگر کشور
با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، کشورهای مختلف می‌توانند نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی را که مظنون به نقض تحریم‌ها هستند، بازرسی و توقیف کنند. بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، در یادداشتی در حساب کاربری ایکس نوشته است: شاید تهران امیدوار است این تغییر رویه به عنوان نیت خیر ایران تعبیر شده و به کاهش فشار تحریم ها منجر شود و ایران بتواند به صادرات غیرقانونی ولی قابل تشخیص نفت ادامه دهد. به باور آقای طالبلو ممکن است این کار ایران واکنشی هم باشد به فشارهای مرتبط با کشتیرانی، مانند اقدام اخیر مالزی در جلوگیری از انتقال نفت از یک تانکر به تانکر دیگر و یا خاموش کردن سیستم ردیابی در آبهای آن کشور. گریگوری برو، مورخ و تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا، هم احتمال توافق با آمریکا و یا نشان دادن نیت خیر ایران را بعید می‌داند و معتقد است تهران یا مجبور به این کار شده یا به صورت تاکتیکی دست به چنین کاری زده است. در ماه‌های اخیر دولت آمریکا در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ تحریم‌های خود علیه صادرات نفت، گاز و محصولات صنایع پتروشیمی ایران را تشدید کرده است. هفته گذشته و پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، وزارت خزانه داری آمریکا یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت چین را به لیست تحریم‌های خود افزود تا از انتقال نفت ایران به چین از طریق ناوگان ارواح جلوگیری کند. پیشتر ده‌ها کشتی که در نقل و انتقال غیرقانونی نفت ایران نقش داشتند تحریم شده بودند. چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و آمریکا سال‌هاست تلاش می‌کند با اعمال تحریم‌های شدید شرکت‌های دولتی چین، پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های کشتیرانی را از خرید نفت ایران منصرف کند. اما تغییر رویه ایران تنها برای چند روز و عدم واکنش مقامات وزارت نفت به گزارش‌ها و حدس و گمان‌های مختلف، به گفته دالغا خاتون‌اولو، احتمالاً نیت و هدف ایران از روشن کردن سیستم AIS را برآورده نکرده است.
احتمالاً سیگنال مثبتی می‌خواست به آمریکا بده در مورد شفافیت، در مورد مشروعیت حمل و نقل دریایی یا تهدیدی به کشورهای دیگه که متوجه بشن این کشتی مال ایران، نفتکش مال ایران، حامل سلاح و تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای نیست و توقیف اون میتونه تبعاتی داشته باشه. به هر حال این سیگنال ها رو میخواسته بده، اما سیگنالش بی پاسخ مونده یا اون رو بیهوده تلقی کرده خودش که نتیجه‌ای نخواهد داشت و لذا دوباره برگشته به سیستم خاموش.
تا کنون آمریکا و کشورهای اروپایی به این اقدام موقت ایران واکنش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش میداد، همونطوری که در گزارش جمشید زند هم شنیدید، ایران بار دیگه نفتکش‌های خودش رو بدون روشن کردن سامانه ردیابی روانه آب‌های بین المللی کرده. با ما همراه هستید در ایستگاه 19. اجازه بدید که یک فاصله کوتاه رادیویی بگیریم، برگردیم. میخوایم در مورد یک زن فوتبالیست تاریخ ساز حرف بزنیم، زنی که نه برای فوتبال زنان ایران بلکه در تاریخ فوتبال ایران تاریخ سازی کرده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اونهایی که فوتبال زنان ایران رو دنبال میکنن، نام مرضیه جعفری براشون نام آشناییه. مرضیه جعفری مربی هست که باعث شد تیم فوتبال زنان بتونه به رقابت‌های جهانی هم بره و این تیم حالا باید خودش رو آماده کنه برای این موضوع. اما خانم جعفری یک مربی تاریخ سازه، به جهت اینکه حتی در رقابت‌های باشگاهی با باشگاه خاتون بم هم تونسته افتخارات زیادی رو در حوزه فوتبال زنان کسب کنه. حالا این رو هم می‌دونیم هممون که فوتبال زنان با چه کمبودهایی دست و پنجه نرم می‌کنه، از مسئله پوشش دختران فوتبالیست گرفته تا مسائل دیگه که کمابیش هممون در جریانش هستیم. حالا خانم مرضیه جعفری انتخاب شده به عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا 2025، یعنی افتخاری که حالا میتونیم بگیم که نه در فوتبال مردان و نه در فوتبال زنان بلکه به طور کل برای ورزش ایران تونسته اختصاصاً در اختیار یک زن قرار بگیره. نسرین افشار گفتگویی رو داشته با معصومه حسرتی، ملی‌پوش سابق تیم فوتبال زنان ایران که اکنون ساکن ترکیه است، و در این باره که چه شد اصلا مرضیه جعفری تونست به این نقطه برسه گفتگو کردن.
راستش من فکر می‌کنم دلیل موفقیت خانم جعفری خیلی ساده و در این حال خیلی باحال باشه. من فکر می‌کنم اون عشق و انگیزه‌ای که خب به شغلش داشته، به تیمش داشته و اون صمیمیتی که با بازیکناش داشته و اون مدیریتی که همیشه پشت این صمیمیت بوده، پشت تیمش بوده که تونسته تا الان این روند قهرمانیاشو که به مدت 11 سال توی لیگ برتر ایران خب قهرمانی آورده و اینکه تونسته تو مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به یک چهارم نهایی صعود کنن و تونستن اصلا توی رنکینگ فیفا تیم خاتون بم رو جز 8 تیم برتر آسیا معرفی کنن، فکر می‌کنم اینا همه نشونه مدیریت و هوش و ذکاوت این مربی هستش که باعث شده تا الان بتونه خب عناوین خیلی زیادی رو به دست بیاره.
خانم حسرتی، آیا پیش از این کسی این جایزه رو دریافت کرده بود در ایران؟
نه، نکته مهمم همینجاست که خانم جعفری اولین سرمربی ایرانی هستش، چه تو مرد چه تو زن، تونسته اولین بار این جایزه رو بگیره و این افتخار بزرگ رو برای ایران به دست بیاره. درسته که الان آقای سالار آقاپور و تیم داوری، آقای فرغانی و تیم داوریش تونستن جایزه بگیرن، ولی به نظر من جایزه که خانم جعفری گرفته خیلی پررنگ‌تره و فکر می‌کنم واقعا تاثیر بیشتری رو میذاره توی جامعه، مخصوصا تو جامعه فوتبال زنان.
خانم حسرتی، دریافت عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا که خانم جعفری دریافت کردن، چه ابعاد تاریخی و تأثیری بر آینده فوتبال زنان ایران میذاره به نظر شما؟
به نظر من که خب یه مسیر تازه‌ای رو اصلا باز میکنه برای فوتبال زنان، نشون میده که فوتبال زنان ایران هم میتونه تو سطح آسیا بدرخشه و امیدوارم که این موفقیت‌ها الهام بخشی باشه برای تمام مربی‌ها و بازیکن‌ها که بدونن که اگه بخوان انگیزه داشته باشن، اگه پشتکار داشته باشن، میتونن به همچی جایگاهی برسن. این موضوع هم باعث میشه که فوتبال زنان ایران دیده بشه و حداقل برای خیلی‌ها قابل احترام بشه و فکر میکنم پیامش هم واضحه. وقتی فرصت و حمایت باشه، زنان ایران هم میتونن تو بالاترین سطح بدرخشن و فکر میکنم این حداقلش باعث بشه که مسیر فوتبال زنان رو به توسعه باشه و پیشرفتش بیشتر باشه. امیدوارم که واقعا این دیدی که ما داریم و بقیه هم بهش داشته باشن این موضوع، مخصوصا مسئولین.
آیا ممکنه گرفتن این جایزه توسط خانم جعفری باعث بشه فدراسیون فوتبال ایران به فوتبال زنان نگاه ویژه‌تری داشته باشه؟
قطعا که فدراسیون فوتبال تا الان نگاه ویژه‌ای به فوتبال زنان و ورزش زنان نداشته و فکر میکنم حداقل این باعث بشه یه تلنگری باشه برای مسئولین، برای کسایی که تو رأس فدراسیون فوتبال هستن، بخوان حمایت بیشتری داشته باشن نسبت به فوتبال زنان. همین امکانات معمولی که فوتبال زنان بازیکن‌ها بهش نیاز دارن و براشون تأمین کنن و به جای اینکه ما الان بچه‌ها بر همین جام ملت‌های آسیا که رفتن بدون هیچ امکاناتی، بدون بازی تدارکاتی، حتی بدون اردو، حتی بچه‌ها با 2-3 تا پرواز یعنی به صورت مستقیم فرستاده نشدن، یه روز مونده بود به بازی رسیدن و اصلا هیچ ریکاوری، هیچ استراحتی نداشتن و فکر می‌کنم اگه این اتفاق بیفته، حمایت بشه، قطعاً بچه‌های ما این پتانسیل رو دارن که بیشتر بدرخشن.
خانم حسرتی، از دستمزدها بگین و از تفاوت دستمزدهایی که حالا مربیهای فوتبال زنان دارن نسبت به مربیهای مرد در باشگاه‌های ایران، در لیگ‌های ایران.
قراردادها که اگه بخوام از دستمزدها بگم که واقعا خیلی کم، اصلا قابل مقایسه نیستش. الان من فکر میکنم بالاترین قرارداد رو یه بازیکن داره که هممون میشناسیم، زهرا قنبریه، که میگن 8 میلیارد بسته با تیم ایستای البرز. یعنی مربیان فکر نمیکنم بیشتر از این باشه تا اونجایی که من خودم خبر دارم، حتی کمتر از این چیزه و دستمزدها اصلا قابل قیاس نیستش. اصلا دستمزد که بگذاریم، میخوام به نگاه فدراسیون که وقتی تیم ملی فوتبال زنان صعود کرد رو بگم که چه پاداشی رو برای تیم ملی در نظر گرفت که واقعا آبروریزی بود. برای تیم ملی 50 میلیون در نظر گرفتن که 50 میلیون رو 5 میلیون کسب کردن 45 میلیون به حساب این بچه‌ها ریخته شد. برای افتخار به این بزرگی 45 میلیون دریافت کردن. بعد فکر کنید تیم ملی مردا همین چند روز پیش با تیم تانزانیا یه بازی دوستانه انجام داده و براشون پاداش در نظر گرفته بودن 3500 یورو. شما این تفاوت رو ببینید، برای افتخار به اون بزرگی کمتر از 400 دلار در نظر میگیرن، بعد برای یه بازی که دور از ذهن نیست که ببرن 3500 یورو. دیگه خودتون برید دیگه تا آخر.
گفتگویی بود که شنیدید با معصومه حسرتی، ملی پوش سابق تیم فوتبال زنان ایران که هم اکنون ساکن ترکیه است، درباره یک زن تاریخ ساز برای فوتبال ایران، حالا نه فوتبال مردان، در فوتبال زنان. مرضیه جعفری، بهترین مربی فوتبال زنان آسیا 2025. اجازه بدید که در اینجا یک فاصله بگیریم با خبرها، بعد برمیگردیم. میخوایم به چند موضوع مهم نگاه کنیم. یکی از این موضوعات رو که بهتون بگم در ارتباط با اقدامیه که پدر امیر محمد خالقی انجام داد، جوانی که به قتل رسیده بود و او گفته که به جای قاتل امیر محمد کینه را دار زدم. در این باره بیشتر میخوایم حرف بزنیم، اما همچنان با ما همراه باشید و بریم سراغ سپیده بهکام تا تازه‌ترین خبرها رو براتون یک بار دیگه بازگو کنه.
درود به شما شنونده گرامی. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که با پایان یافتن دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت در روز شنبه 26 مهر 1404 تمامی محدودیت‌ها و رویه‌های این قطعنامه لغو شده و شورای امنیت موظف است به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پایان دهد. مسکو تاکید کرده با انقضای این قطعنامه از این پس باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند هر کشور غیر هسته‌ای عضو معاهده NPT برخورد شود. رویترز به نقل از منابع خود در پاکستان و افغانستان گزارش داد دو کشور بر سر تمدید آتش بس 48 ساعته خود تا زمان پایان مذاکرات در دوحه توافق کردند. به گزارش کانال خبری آریانا نیوز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان گفته که کابل به نیروهای خود دستور داده است تا زمانی که پاکستان از هر گونه حمله خودداری می کند آتش بس را حفظ کنند. در ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره چگونگی گنجاندن مکانیسم ماشه در توافق برجام گفت که او خلاف میگوید. وزیر امور خارجه روسیه 23 مهر ماه از مکانیسم ماشه به عنوان تله حقوقی یاد کرده و گفته بود از پذیرش گنجاندن آن در توافق برجام از سوی محمد جواد ظریف متعجب شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه‌های ابراهیم گسترش یابد و عربستان سعودی هم به آن بپیوندد. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگویی با شبکه فاکس با اشاره به پیمان ابراهیم گفت او فکر می‌کند با ورود عربستان سعودی همه به این پیمان بپیوندند. پیمان ابراهیم به مجموعه توافق‌هایی گفته می‌شود که میان چند کشور عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش با اسرائیل برای عادی‌سازی روابط سیاسی امضا شد. و دادستانی آمریکا جان بولتون را که در دولت پیشین دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بود به اتهام انتقال و نگهداری اطلاعات محرمانه تحت پیگرد قضایی قرار داد. هیئت منصفه فدرال آقای بولتون 76 ساله را در 18 مورد متهم کرد که شامل ارسال اسناد فوق سری از طریق ایمیل به دو فرد غیر مجاز و نگهداری بیش از 1000 صفحه یادداشت کاری خارج از سازمان‌های دولتی است.
از سپیده بهکام شنیدید. در این باره در ادامه ایستگاه 19 همونطوری که گفتم نگاهی می‌کنیم به اقدامی که پدر امیر محمد خالقی انجام داد، پسری که به قتل رسید و حالا پدر تصمیم گرفته که این حکم رو برای 2 ماه به تأخیر بندازه. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنین نگاهی میکنیم به نشان لیاقتی که 2 ایرانی از رئیس جمهور آلمان دریافت کردند و در ادامه مطالب دیگری هم برای شما داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنوندش خواهید بود. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داریم و مهمان بعدیمون رو باهاش همراه میشیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
رسانه‌ها در ایران نوشتند که تصمیم پدر امیر محمد خالقی در بخشش موقت قاتل پسرش درس بزرگی برای همه میتونه باشه. همونطور که میدونید امیر محمد خالقی دانشجویی بود که در راه بازگشت به خوابگاهش توسط دو نفر تهدید میشه برای اینکه میخواستن موبایلش رو از او بگیرن و در نهایت هم به قتل میرسه توسط اونها. اما حالا پدر دو ماه فرصت داده و این دو ماه میتونه سرنوشت ساز باشه برای قاتل امیر محمد خالقی و از طرف دیگه نوع مواجهه جامعه ایران با این موضوع. به هر حال قتل نفس اصولاً نوع مواجهه رو یا همه سنگینی بار رو به دوش خانواده میگذاره و شاید قانون تا حدودی بگیم یه مقداری جاخالی میده در این مواقع. سعید دهقان با ماست، مدیر پروژه تاریخ شفاهی و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که به تازگی کارزار حقوقی هم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته با عنوان یک کلمه که شنونده های ما میتونن مراجعه کنن و اون کارزار رو هم دنبال کنن در شبکه‌های اجتماعی. آقای دهقان بهتون سلام میکنم، اجازه بدید از همین جا آغاز کنیم که واقعا در چنین شرایطی چگونه باید با این مسئله برخورد کرد؟ آیا باید ما این رو موضوع بخشش رو در این دست پرونده ها یک اقدامی بدونیم که میتونه جامعه رو ملایم‌تر کنه یا به هر حال فضای روانی جامعه رو تغییر بده، یا به نوعی همون چیزی که من پیشتر هم اشاره کردم یک جایی قوانین جزایی جمهوری اسلامی جا خالی میده که این مسئولیت رو منتقل کنه به طرف مقابل؟
دقیقاً این نکته پایانیتون بسیار دقیقه. اولا خیلی ممنون از دعوت شما جناب زرقامی و سپاس از توجه شما به یک کلمه. و واقعیتش اینه که بیش از 150 سال مردم ایران به دنبال همون یک کلمه قانون هستند که به جای فرمان سلطان و فتوای ملا یک کلمه حکومت کنه، رول آف لا، حاکمیت قانون، یک کلمه قانون. اما موضوع بخشش در پرونده های خشن همیشه بحث جدی بوده و خیلی همیشه مجادله آمیز بوده. من فکر میکنم این مسئله رو باید ما از سه زاویه مختلف بررسی بکنیم، از زاویه حقوقی، فلسفی و جامعه شناختی، چون فقط یک کلمه قانون در اینجا حاکم نیست، چون مسئله فلسفی داره، جامعه شناختی داره. در نظام هایی که حاکمیت ملی یا اراده ملت حاکم نیست طبیعتاً جنبه های سیاسی و امنیتی هم داره. اما از منظر حقوقی خب طبیعیه که در همه جای دنیا قانون وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که نظم عدالت رو برقرار بکنه و به همین دلیل هم همه جای دنیا به دولت‌ها اجازه داده شده که بتونن از ابزار قهری مثل مجازات استفاده بکنن، که خب ما اسم چنین اختیاری رو به دولت‌ها خشونت مشروع میذاریم. اما وقتی قانون چنین مجازاتی رو پیش بینی کرده، بخشش قربانی یا خانوادهش دو حالت میتونه داشته باشه، یا میتونه باعث کاهش یا توقع مجازات بشه. مثلا در ایران اگر قصاص هست جاش میشه دیه یا حبس کم، یا میتونه این بخشش صرفا یه عمل نمادین باشه. نکته مهم اینه که اما بخشش اگه بخواد جایگزین کامل عدالت بشه، اتفاقا حس بی‌عدالتی رو در جامعه بیشتر تقویت میکنه. شما نگاه بکنید، یه آدم میاد عمدن کسی رو میکشه، قصاص رو ما مخالفیم، اوکی، اعدام مخالفیم، اوکی، اما وقتی مجازات، وقتی طرف ببخشه، یعنی نظم عمومی اهمیت نداره، اون وقت به 3 سال حبس مثلا میشه محکوم شده. به قانون مجازات اسلامی در نظام ولایی 3 سال حبس.
آقای دهقان، اتفاقا نکته ای هم هست که در داخل خود خانواده ها هم میتونه دامن بزنه به اختلافات، به این دلیل که به هر حال اونها یه بخشی از خانواده امکان داره متهم کنن طرفی رو که گذشت کرده، کوتاهی کرده در خونخواهی یا اجرای عدالت، حالا از منظر اونها، برکنار از این که کلن مجازات اعدام مجازات غیر انسانی هست.
دقیقا نکته خوبی را اشاره کردیم. ببینید، همین هم که در میان اعضای خانواده دچار اختلاف میشه، این هم مسئولیتش با حاکمیته. ببینید، اصولا قانونگذاری یک امر حاکمیتیه، نه تصدیگری. بنابراین اگر قانونگذار بیاد حکم قانونی که اختیاراتی که ملت به حاکم داده که قانونگذاری رو بر اساس اراده ملت بکنه، به جای اینکه خودش نظم رو با قانون برقرار بکنه، حکم قانونی رو به اشخاص حقیقی بسپره، خود همین بیشتر یادآور دوران انتقام خصوصیه. این عملا میتونه باعث اختلاف بین خانواده بشه، ولی مسئله بدتر از اینه، یعنی میتونه یک اقدام موردی باشه به جای اینکه ساختار درست بشه. کما اینکه وقتی اینجا این پدر کار ارزشمندی میکنه، میاد کینه رو اعدام میکنه به جای یک شهروند، یک اقدام موردی قابل ستایشه. اما آلت قتال اصلی خود قانونه. ببینید پدر رومینا قبلش با یه وکیل مشورت میکنه که اگه من این کار رو بکنم چقدر مجازات داره، با داس سر دخترش رو میبره و در نهایت میدونه که حد اکثر مجازاتش 3 تا 10 سال میشه، حد اکثر 10 سال، که آخرش هم قاضی میاد 9 سال حبس میده. این یعنی آلت قتال اصلی قانون. یا همسر منا حیدری در جنوب، رومینا در شمال، منا در جنوب.
ولی حالا ببینیم، اینو میخوام بپرسم، چگونه است که الان اصولا وقتی ما یه همچین خبری رو میشنویم باهاش احساس یگانگی میکنیم، احساس بهتری بهمون دست میده، هرچند که ما با قاتل اصولا میتونیم بگیم زاویه داریم، نمیتونیم ببخشیمش، ولی وقتی چنین خبری رو میبینیم احساس بهتری بهمون دست میده. آیا این نمیتونه یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه بیاره؟ و اصلا کلا الان در چنین پرونده هایی ما میتونیم بگیم که این موضوع میتونه موضوعیت بده به مسئله خشونت پرهیزی؟
ببینید اتفاقا این میشه به همون زاویه دوم، بحث فلسفی داره. ما با بحث بخشش رو وقتی میبینیم، هر انسانی از مهربانی، از عطوفت، از بخشش لذت میبره، اما کارکردش چیه؟ کارکردش و بازی زمانی کوتاه مدتش حتی گاهی وقتا بر ضد خودش میتونه تبدیل بشه. چون شما وقتی بخشش رو به شکل موردی در اختیار اشخاص قرار میدی، ممکنه یک نفر ببخشه، میلیون ها آدم نبخشن. ساختار اینجا داره کاری میکنه که هم اعضای خانواده با هم در تقابل هم باشن، هم بخشیدن یا نبخشیدن، دیه گرفتن یا نگرفتن، خود دیه بشه بحث کاسبی و تجارت. یعنی اگر دیه یک عددیه، 10 برابر من میگم تا ببخشم. اینها در مورد از بحث فلسفی، بله میتونه قربانی رو آزاد بکنه از چرخه کینه و نفرت، میتونه امکان آشتی رو باز بکنه، از فلسفی قابل ستایشه. اما پرسش اصلی اینه، میشه کسی رو ببخشی وقتی هنوز خودش مسئولیت قبول نکرده، یا ساختاری رو که خشونت رو ممکن کرده هیچ تغییر نداده؟ اگه اون فرد پاسخگو نباشه، اگه ساختار آلت قتاله اصلی که خود قانونگذار و قانون هست و کم نکنه، حذف نکنه، بخشش یه وقتایی هم ممکنه ارزشمند تلقی بشه، یه وقتایی هم ممکنه شبیه به تسلیم باشه، ممکنه
یعنی ضد ارزش بشه،
تلقی نشه، بعد از ضد خودش تبدیل بشه. به همین دلیل از باب فلسفی این بحث ساختاری باید دیده بشه، وگرنه موردی قابل ستایشه. ضمن که از منظر جامعه شناختی هم ما میتونیم بحث بکنیم. ببینید در سطح جامعه بخشش زمانی میتونه نقش مهمی در آشتی ملی، در بازسازی اعتماد بازی کنه که همراه با حقیقت باشه، کشف حقیقت یا حقیقت یابی، با تضمین عدم تکرار باشه. در غیر این صورت یک نمایش میتونه باشه. حالا اینجا این پدر کار ارزشمندی میکنه، قصد نمایش هم قطعا نداره، اما خشونت ساختاری همچنان پابرجا میمونه. جامعه هم وقتی از بخشش میتونه منفعت ببره، سود ببره، که عدالت ترمیمی که جامعه مدنی محوره جای عدالت کیفری بگیره و فرد مجرم رو پاسخگو بکنه. بنابراین بخشش حتما معنا داره، حتما ارزشمنده، اما نهایتا شرط لازمه و موردی، شرط کافی نیست. چون باید پاسخگویی و عدالت در کنار کشف حقیقت مکملش اصلاح ساختارها باشه، که اون وقت آرامش فردی تبدیل به آسایش عمومی بشه. چرا؟ چون چرخه خشونت متوقف میشه در سطح جامعه.
سپاسگزارم. سعید دهقان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، و همونطور که گفتم کارزار حقوقی یک کلمه رو هم آقای دهقان بر عهده داره. اجازه بدید که بریم سراغ مسئله دیگه‌ای، و این بار در مورد یک پرونده‌ای بشنویم که بسیار سر و صدا کرد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به سوء مدیریت اطلاعات طبقه بندی شده دفاعی متهم شده، که از گلناز اسفندیاری در این باره بشنویم.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جان بولتون به انتقال و نگهداری غیرقانونی اسناد فوق محرمانه متهم شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ماموران FBI در ماه اوت گذشته منزل و دفتر آقای بولتون را بازرسی کردند. پنباندی، دادستان کل ایالات متحده، در بیانیه گفت هر کسی که از موقعیت قدرت سوء استفاده کند و امنیت ملی ما را به خطر بیندازد پاسخگو خواهد بود. او افزود هیچ کس بالاتر از قانون نیست. آکاش پاتل مدیر اف بی آی گفت که بازرسان فدرال دریافتند که بولتون ظاهراً اطلاعات فوق محرمانه را از طریق حساب‌های آنلاین شخصی منتقل کرده و اسناد را در خانه خود نگهداری کرده است که نقض مستقیم قانون فدرال است. در متن کیفرخواست آمده است این اسناد حاوی اطلاعاتی درباره حملات آینده، دشمنان خارجی و روابط خارجی ایالات متحده بودند. وکیل جان بولتون به شبکه خبری CNN گفت که او هیچ اطلاعاتی را به طور غیرقانونی به اشتراک نگذاشته یا ذخیره نکرده است. او گفت این اتهامات ناشی از بخش‌هایی از خاطرات شخصی سفیر بولتون در طول 45 سال فعالیت حرفه‌ای اوست. سوابقی که طبقه بندی نشدند، فقط با خانواده نزدیک او به اشتراک گذاشته شدند و از سال 2021 برای FBI شناخته شدند. و افزود جان بولتون مانند بسیاری از مقامات دولتی خاطرات خود را نگه می داشت. این جرم نیست. بولتون 76 ساله جدیدترین مخالف برجسته دونالد ترامپ است که با پیگرد قانونی روبرو می شود. تنها چند هفته پیش جیمز کومی مدیر سابق FBI در پرونده‌ای متهم شناخته شد. بولتون در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی او خدمت کرد. او یک دیپلمات کهنه‌کار و از تندروهای شناخته شده سیاست خارجی است. جان بولتون از منتقدان دیرینه جمهوری اسلامی است که بر اساس برخی از گزارش‌ها از سوی تهران تهدید به مرگ شده بود. بولتون در سال 2020 خاطرات خود را به عنوان اتاقی که در آن ماجرا رویداد منتشر کرد که در آن ترامپ را با لحنی بسیار انتقادی به تصویر کشید. دولت ترامپ تلاش ناموفقی برای جلوگیری از انتشار این کتاب انجام داده بود و بولتون را به افشای اطلاعات طبقه بندی شده متهم کرده بود. اگر دادگاه جان بولتون را مجرم تشخیص دهد، او ممکن است برای هر اتهام تا 10 سال زندان دریافت کند. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره واکنشش به کیفرخواست علیه جان بولتون به خبرنگاران گفت که دستیار سابقش آدم بدی است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که جان بولتون به شدت نالایق و دروغگوست و باید تحت محاکمه قرار گیرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما در تازه ترین گزارشی که مایکروسافت منتشر کرده، گزارش امنیت سایبری، از 4 قدرت بزرگ در جنگ های دیجیتال نام میبره: روسیه، چین، کره شمالی و ایران. شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این گزارش با تمرکز بر رفتار سایبری جمهوری اسلامی ایران.
در گزارش دفاع دیجیتال 2025، مایکروسافت اعلام کرده که 4 کشور روسیه، چین، کره شمالی و ایران در سال گذشته میلادی بیشترین فعالیت‌های تهاجمی در فضای مجازی را داشتند، از حملات هکری گرفته تا انتشار محتوای جعلی با استفاده از هوش مصنوعی. در میان این کشورها، ایران به عنوان بازیگری پیوسته و تطبیق پذیر توصیف شده است. مایکروسافت میگوید بیش از 60% از حملات سایبری منتسب به ایران علیه اسرائیل انجام شده، اما نشانه‌هایی از فعالیت این گروه‌ها در آمریکا، امارات، هند و یونان هم دیده می‌شود. به گفته کارشناسان مایکروسافت، هدف از این اقدامات جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اخلال در خدمات حیاتی کشورهاست، از جمله در بخش‌های فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، دولت، حمل و نقل و ارتباطات. در ادامه گزارش آمده که گروه‌های سایبری وابسته به حکومت ایران از سامانه‌های آنلاین ابری، از جمله سرویس‌های خود مایکروسافت مانند آژور، برای اجرای حملات استفاده کرده‌اند. آنها با ساخت حساب‌های جعلی و اشتراک‌های کوتاه‌مدت شبکه‌های موقتی ایجاد می‌کنند که سخت قابل ردیابی هستند و داده‌ها را منتقل یا پنهان می‌کنند. بخش دیگری از گزارش مایکروسافت به استفاده ایران از هوش مصنوعی برای تولید صدا و تصویر جعلی می‌پردازد، ابزاری که برای شکل دادن به افکار عمومی در فضای مجازی به کار گرفته می‌شود، از ویدیوهای ساختگی گرفته تا بازسازی صدای گویندگان شبکه‌های خبری. مایکروسافت هشدار داده که مرز میان حملات سایبری و جنگ اطلاعاتی در حال از بین رفتن است و ایران نیز بخشی از این روند جهانی است که در آن فناوری به ابزار نفوذ سیاسی تبدیل شده. و اما در واکنش به این گزارش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این اتهام را سیاسی و بی اساس خوانده و تاکید کرده که ایران خود قربانی حملات سایبری پیچیده علیه زیرساخت‌هایش بوده است.
شهرام ابراهیمی گزارش می‌داد از رفتار سایبری جمهوری اسلامی ایران و اینکه مایکروسافت در تازه‌ترین گزارش امنیت سایبری خودش ایران رو هم جزو 4 قدرت بزرگ در جنگ‌های دیجیتال نام می‌بره. رئیس جمهور آلمان در مراسم ویژه از فعالیت‌های انسان دوستانه بهروز اسدی و مهدی جعفری گرزینی، دو فعال حقوق بشر و مدنی ایرانی آلمانی، در این کشور تقدیر و به اونها نشان افتخار اعطا کرده. در ارتباط با این خبر اجازه بدید که همراه بشیم در گفتگویی که داشتم با بهروز اسدی ساعتی پیش و از او پرسیدم که دریافت این نشان افتخار چه تأثیری میتونه روی فعالیت‌های او به عنوان یک فعال حقوق بشر بگذاره، به ویژه کسی که در زمینه پناهجویان فعالیت میکنه. بهروز اسدی در آلمان:
این باعث میشه که اعتبار کار معنوی و کار اجتماعی و مدنی در جامعه بهتر بشه موقعی که میدونن یک نفری یه چنین نشان لیاقت و شایستگی رو دریافت کرده. از این نظر این مهم هستش که برای آینده این موارد که ماها در موردش کار میکنیم، به ویژه در زمینه فعالیت‌های حقوق بشری و دادخواهی و عدالت‌خواهی که من پیگیر هستم و تلاش و فعالیت در این زمینه میکنم، بسیار میتونه واسه کار من و ادامه کار من و تشویق من و اینکه تعهد منو بیشتر خواهد کرد. از یک طرف خودم، از یک طرف جامعه‌ای که باش روبرو هست.
چون تا اونجایی که من میدونم از حالهایی که حالا مهاجرت کردید به آلمان برای تحصیل با کنفدراسیون، بله، اگر اشتباه نکنم فعالیت میکردید،
بله،
و بعد هم که فعالیتاتون رو ادامه دادید زمانی که دیگه به ایران برنگشتید، درگیر این فعالیت ها بودید و جامعه ایران هم به طور کل چه در دوران پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب درگیر یک سری ماجراهایی بوده که این ماجراها خب دامن میزده به شرایط خاصی که ایران درش به سر میبرده. در این اوضاع و احوال کنونی و با توجه به تحولاتی که شاهد بودیم، به ویژه بعد از جنگ اسرائیل و گروه حماس و تأثیراتی که گذاشته روی مسائل پناهجویان، نگاهی که جامعه آلمان داره، شما به عنوان یک ایرانی این جایزه رو دریافت می‌کنید، این در فضای کنونی چه پیامی رو میتونه بده به جامعه آلمان و چه پیامی رو میتونه به بیرون ارسال کنه؟
بخشی از همین نشان لیاقت که به من اهدا شده مربوط به فعالیت‌های بیش از 40 سال هست که من در زمینه امور مهاجرین و به ویژه پناهجویان و آوارگان چه در داخل آلمان و چه در خارج از آلمان انجام دادم. به خاطر همین مثلا من وقتی که میام یک سازمانی به نام پرازول، در واقع شورای پناهندگان در سراسر آلمان به عنوان یک سازمان معتبر با دیگران بنیادش رو گذاشتم، یا انجمنهای دیگه در این رابطه، خب این تایید کار ماست و از نظر سیاسی میتونن این پیام رو برسونه که کاری که اینا کردن از جانب ما قابل تایید هست و میتواند سرمشق باشد. اما آن چیز که برای ما مهم هستش، برای ایرانی‌ها، که بدونن ما طرفدار حقوق شهروندان ایرانی در اینجا هستیم. موقعی که ما میگیم ایران کشور امن نیست و نباید کسی رو به ایران اخراج بکنن، استرداد بکنن، یکی از مواردی که هست همین تایید این کار ما هستش که در زمینه پناهجویان و به ویژه پناهجویان ایرانی فعالیت کردیم. و مهمتر از همه اینه که ما گفتیم ما ایرانی ها در یک جامعه زندگی میکنیم. من وقتی میگم نیم قرن تلاش برای آزادی، برای انسانیت و کرامت انسانی که من 50 ساله دارم فعالیت میکنم، بایستی جوابش این باشه که طرف مقابل من کیست. یک نظامی هستش که ما هیچ گونه سر سازگاری با این رژیم نداریم، لذا من با صراحت و با افتخار گفتم که به رئیس جمهور آلمان و به جامعه اینجا آلمان که این نشان شایستگی و لیاقت رو من تقدیم به جنبش مهسا ژینا امینی و مانیفست زن زندگی آزادی تقدیم خواهم کرد. و در واقع این پیامی است روشن، نه برای من بلکه برای مردم ایران و هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که یکی از مواردی هم که من اونجا بیان کردم با رئیس جمهور آمدم، گفتم که ما این نوع نشانها رو تنها بخشی از وضعیت و فعالیت خودمون میبینیم ولی متعلق به جامعه ایران هستش، در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی و مسئله زندانیان سیاسی و به ویژه مسئله اعدام ها و جنبش نبه اعدام صحبت کردم و ازش خواستم در این زمینه اگر امکان داره علارغمی که تشریفاتی هستش فعالیت های سیاسی انجام بده، که قرار شد که من نامه یا هفته دیگه به ایشون ارسال بکنم و از ایشون بخوام که آیا میتوان در این مورد کاری کرد.
ولی خب یک نکته هم وجود داره، اگر دقت کنی آیا این صدا دقیقا از سوی دولت کنونی آلمان هم شنیده میشه؟ یعنی وضعیت پناهجویان، به ویژه اصلا تمرکزمون رو بگذاریم روی پناهجویان ایرانی، حالا جدا از کشورهای دیگه، و در کنارش این رو هم در نظر داشته باشیم که همین چندی پیش دولت آلمان و سفارت آلمان در تهران موانعی رو ایجاد کرده بود برای دادن روادید به افرادی که میخوان حالا بیان برای تحصیل، برای کار یا همچین چیزهایی. آیا این مسائل اصلا شنیده میشه با توجه به این جایزه، یا این جایزه صرفا یک اقدامیه که میشه گفت بیشتر یک ویترینه تا اقدامات عملی تری صورت بگیره؟
فدرال آلمان از وقایعی که در ایران اتفاق میفته کاملا مطلع هستند و میدونن، اما همین جمهوری فدرال آلمان همیشه یک سیاستی داشت به نام دیالوگ انتقادی، و این هم هنوز هم با وجود اینکه نظرات گوناگونی در قبال رژیم مطرح کردن هنوز به قوت خودش باقی است. و لذا این مسائلی که تا به حال ما دنبال کردیم در زمینه برخورد به پناهجویان ایرانی، در زمینه اهدای ویزا به ایرانیا، به اتباع ایرانی، همه اینها دال بر این هستش که یک سیاست کلی هستش که در واقع سیاست دولت آلمان در قبال پناهجویان و پذیرش پناهجویان یا عدم پذیرش پناهجویان را باید بررسی کرد. اما آن چیز که مهم هستش باید بگیم که ما توانسته ایم همراه با دیگران، برای مثال بخشی از ایرانیایی که دچار مشکلات عدیده گوناگون بودند طبق اون بند دوی پاراگراف 22 عمر خارجیان کمک های مشخصی رو بکنید. این لازمه ولی کافی نیست. چقدر میتونه این ظاهر قضیه باشه، چقدر میتونه باطن باشه، مسائلی هستش که در پراکتیک عملی باید شاهد بود.
و در پایان یک اشاره هم بکنیم، در شبی که شما این جایزه رو گرفتید یک ایرانی دیگر هم در کنار شما بود، آقای مهدی جعفری گرزینی که ایشون کشتیگیر هم بودن در سابقه شون این دیده میشه، ایشون اما در یک بخش دیگه این جایزه رو گرفتن. مایلم که اشاره بکنید، به هر حال مهم بود که دو ایرانی در یک شب درخشیدن.
نشان یا افتخارات مدنی جامعه به انسانهایی داده میشه که در زمینه‌های گوناگون، در زمینه ورزشی، فرهنگی، سیاسی، مدنی، حقوق بشری فعالیت میکنن، و نشان افتخاری که بهشون دادن چارچوب کارشون در زمینه ورزش و کارهایی که خدمات ورزشی که میکنن به جامعه اینجا و در واقع به باشگاه‌های اینجا که کار میکردن بوده است، و کاری که ایشون کرده در زمینه مهاجرین ادغامشون در جامعه اینجا یه بخش از کار بوده است. به 9 نفر این مدال و یا این نشان افتخار رو اهدا کردن.
بهروز اسدی بود. بهروز اسدی از رئیس جمهور آلمان در مراسم ویژه به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه خودش در امور پناهجویان نشان افتخار دریافت کرد، در شبی که به همراه او مهدی جعفری گرزینی هم که از کشتیگیران قدیمی بوده و در جامعه آلمان فعالیت‌هایی رو در همین زمینه کرده، زمینه مسائل ورزشی به ویژه در امور پناهندگان، او هم این جایزه رو به دست آورد و نام ایران رو به نوعی زنده کردن در آلمان و در شرایط خاصی که جهان این روزها به سر می‌بره. بگذارید یک بار دیگه فاصله بگیریم و بریم به دنیای ورزش. همونطوری که در قسمت ابتدایی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رفته بودیم، این بار می‌خوایم در مورد یک مسئله ورزشی صحبت کنیم که آغشته به سیاست شده. اظهار نظرهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال جابجایی در شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال در آمریکا که حالا نگرانی مقامات فیفا رو هم به دنبال داره. دولت آقای ترامپ در ماه‌های اخیر با برخی ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها وارد چالش شده که مهدی طاهباز ورود کرده به دل این چالش‌ها.
فیفا ابراز امیدواری کرده که همه 16 شهر میزبان برای برگزاری بازی‌های مرحله نهایی جام جهانی 2026 در آمریکا آماده باشند. نگرانی فیفا از آنجا ناشی می‌شود که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از جابجایی بازی‌های جام جهانی از شهرهای آمریکا در صورت لزوم حمایت خواهد کرد. شهری بر ماه آقای ترامپ احتمال جابجایی برخی مسابقات جام جهانی را در پی اقداماتش در شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها مطرح کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین همچنین اشاره کرده بود که در صورت لزوم رویدادهای المپیک 2028 در لس آنجلس نیز ممکن است جابجا شوند. دولت جمهوری خواه دونالد ترامپ امسال نیروهای گارد ملی را به برخی شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها اعزام کرده است. با این استدلال که این اقدام برای مقابله با جرم و جنایت و فعالیت‌های چپگرایانه ضروری است. بوستون قرار است 7 بازی جام جهانی را میزبانی کند. سان فرانسیسکو و سیاتل هر یک 6 بازی و لس آنجلس 8 بازی خواهند داشت. یک سخنگوی فیفا به تازگی ابراز امیدواری کرده که هر یک از 16 شهر بتوانند به طور موفقیت‌آمیز میزبانی کنند و تمام الزامات لازم را برآورده سازند. با این حال فیفا تاکید کرده که ایمنی و امنیت مسئولیت دولت‌هاست و آنها تصمیم می‌گیرند که چه چیزی برای امنیت عمومی بهترین است. ایالات متحده آمریکا به صورت مشترک با مکزیک و کانادا میزبان جام جهانی است، اما بخش عمده مسابقات در آمریکا برگزار می‌شود. 11 شهر از 16 شهر میزبان در آمریکا هستند. جام جهانی 2026 برای اولین بار قرار است با حضور 48 تیم برگزار شود. تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند و علاوه بر 12 تیم اول و دوم، 8 تیم برتر سوم گروه‌ها نیز به مرحله بعد صعود می‌کنند. در مرحله حذفی 32 تیم با یکدیگر تا فینال رقابت می‌کنند. تاکنون حضور 28 تیم از قاره‌های مختلف در این رقابت‌ها قطعی شده و 20 تیم دیگر نیز به‌زودی مشخص خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا به عنوان میزبان، ایران، ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، استرالیا، اردن، عربستان و قطر از آسیا، مراکش، تونس، مصر، الجزایر، غنا، کیپ ورد، آفریقای جنوبی، سنگال، ساحل عاج از آفریقا، آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، اوروگوئه، برزیل و پاراگوئه از آمریکای جنوبی، نیوزلند از اقیانوسیه و بریتانیا از اروپا تاکنون حضور خود در جام جهانی پیش رو را قطعی کردند.
مهدی تاهباز گزارش میداد و با این گزارش جمعه شب خوبی و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم. شبتون خوش.